ساعت 16 شنونده ی رادیو فردا هستید. راهپیمایی روز قدس برگزار شد. نتایج انتخابات ریاست جمهوری اتریش باطل شد. یک هواپیمای روسی ناپدید شده است. سلام، شیرین فامیلی هستم با گزارش‌ها و خبرهای این ساعت. راهپیمایی سالانه روز قدس امروز جمعه در تهران و به گفته مقام‌های مسئول در 850 شهر دیگر ایران برگزار شد. مقام‌های بلندپایه حکومت جمهوری اسلامی ایران از جمله رؤسای سه قوه، دبیر شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی از جمله حاضران در این راهپیمایی بودند. همچنین تعدادی از موشک‌های بالستیک ایران از جمله شهاب، عماد و سجیل در حاشیه این راهپیمایی به نمایش درآمد. همچنین حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران ایران، پیش از خطبه های نماز جمعه روز قدس گفت 100,000 موشک در لبنان آماده پرتاب به سوی اسرائیل است. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، نهاد برگزار کننده این راهپیمایی که زیر نظر آیت الله خامنه ای اداره می شود، در بیانیه امسال خود علاوه بر ایالات متحده و اسرائیل با ادبیاتی تند از حکومت های عربستان سعودی و بحرین نیز انتقاد کرده است. دادگاه قانون اساسی اتریش روز جمعه با باطل کردن نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر این کشور حکم به برگزاری مجدد این انتخابات داد. در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اتریش که 40 روز پیش برگزار شد، الکساندر وندربرن نامزد مستقل با اختلاف حدود 30,000 رأی توانست بر نوربرت هوفر نامزد جریان افراطی ضد مهاجرت پیروز شود. دادگاه قانون اساسی اتریش در حکم خود گفته است که در جریان شمارش آرا تخلف شده و نتیجه قابل قبول نیست. این حکم دادگاه به دنبال شکایت وکلای آقای هوفر صادر شده است. یک هواپیمای روسی با 10 نفر سرنشین بامداد جمعه از صفحه رادار محو شد. این هواپیما از نوع ایلیوشین 76 برای مقابله با آتش سوزی به منطقه ایرکوتسک روسیه اعزام شده و گفته شده است که قبل از ناپدید شدن گزارشی از وقوع شرایط غیر عادی در آن ارسال نشده بود. وزارت شرایط اضطراری روسیه گفته است که 7 هواپیما و 100 نفر از امدادگران برای پیدا کردن هواپیمای مفقود شده به محل اعزام شدند، اما به گفته این وزارتخانه عملیات جستجو به دلیل وقوع آتش سوزی در منطقه به سختی پیش می رود. مولود چاوش اوغلو و دمیتری مدودوف وزرای خارجه ترکیه و روسیه برای اولین بار در 6 ماه اخیر با یکدیگر دیدار کردند. این دیدار پس از عذرخواهی رسمی ترکیه از روسیه و بهبود روابط میان دو کشور در سوچی انجام شد. وزیر خارجه ترکیه پس از پایان این دیدار گفت که مسکو و آنکارا باید برای رسیدن به یک راه حل سیاسی درباره بحران سوریه با یکدیگر همکاری کنند. آقای چاوش اوغلو ابراز امیدواری کرد که رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه، ماه آینده میلادی با یکدیگر دیدار کنند. از زمان سرنگون شدن یک جنگنده روسی توسط نیروی هوایی ترکیه در پاییز سال گذشته، مناسبات مسکو و آنکارا به شدت تیره شده بود. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، احتمال ترور بیولوژیک علی دادمان، فرزند وزیر پیشین راه و ترابری ایران را حدس و گمان دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای شمخانی روز جمعه بررسی احتمال ترور بیولوژیک آقای دادمان را زمانبر و نیازمند انجام تحقیقات دقیق دانست. با این همه گفت که تیمی برای بررسی این موضوع تشکیل شده است. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، دولت آمریکا در پیشنهادی به روسیه خواستار افزایش همکاری‌ها با این کشور در سوریه ببخشید. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، دولت آمریکا در پیشنهادی به روسیه خواستار افزایش همکاری‌ها با این کشور در سوریه به شرط قطع حملات رژیم اسد به شورشیان مورد حمایت آمریکا شده است. با گزارشی این بخش خبری را ادامه می‌دهیم. وزیر دادگستری دولت حسن روحانی می‌گوید میزان قاچاق کالا در ایران 40% به نسبت 2 سال پیش کاهش یافته است و به میزان 15.5 میلیارد دلار در سال 94 رسیده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
وزیر دادگستری ایران خبر از آیین‌نامه جدید مبارزه با قاچاق کالا داد که مجازات‌ها تشدید شده و کالاهای قاچاق حق فروش در کشور را ندارند و باید معدوم شوند. مصطفی پور محمدی در گفتگو با تلویزیون ایران گفت در سال 83 میزان قاچاق حدود 5 میلیارد دلار و این میزان در سال 92 به بیش از 25 میلیارد دلار افزایش یافت، اما به گفته او با تلاش‌های دولت در سال 94 میزان قاچاق کاهش چشمگیری داشته است.
از سال 92 که حجم قاچاق وارداتی و خروجی ما بیش از 25 میلیارد دلار بوده، در سال 93 به 19.8 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد، سال 94 به 15.5 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد، 40%. ظرف دو سال 40% کاهش قاچاق داشتیم تو این کشور و این دستاورد بسیار بزرگه. چطور کسی به اینا توجه نمیکنه؟
چندی قبل هم علیرضا گلستانی زاده معاون نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تلویزیون ایران هم گفته بود از سال 92 تا 94 قاچاق کالا نزدیک به 10 میلیارد دلار کاهش یافته. هرچند ماه گذشته علیرضا جمشیدی رئیس تعزیرات حکومتی از آمار 20 میلیارد دلار قاچاق کالا به کشور خبر داده بود.
حدود 20 تا 22 میلیارد دلار ما کالای قاچاق در کشور داریم که تقریبا چیزی در حدود نصف بودجه کشور رو به این موضوع اختصاص میده. متاسفانه باید این عرض کنم که وارد کنندگان با توجه به سود سرشاری که قاچاق برشون داره که گاهی تا 300% سوداوری داره کالای قاچاق، طبعا بهترین وضعیت برشون اینه که کالای قاچاق رو داشته باشن. فکر میکنم در سال 92 و حتی 93 کمتر 3% از کالای قاچاق کشف شده. برخوردهای ما هم در خصوص قاچاق غیر قاطع هست.
علیرضا جمشیدی رئیس تعزیرات حکومتی حتی با اشاره به اینکه قاچاق از منشأ رسمی در کشور صورت میگیرد از شیوه مبارزه با قاچاق کالا در ایران انتقاد کرده بود.
قاچاق از منشأ رسمی داره وارد کشور ما میشه. ما حالا میخوایم بریم با بگیر و ببند و تعزیرات و گشت سیار بریزیم توی این واحدی که حالا 10 تا موبایل قاچاق داره، اینو بگیریم ببندیم از هستی ساقطش کنیم که 10 تا موبایل دادن، از منشأ چرا برخورد نمیکنیم؟
مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار در پاریس از جمله دلایلی که جمهوری اسلامی در مبارزه با قاچاق کالا ناتوان است را در مسئله سرکوب نهادهای مدنی و استفاده برخی از باندهای قدرت از رانت میداند.
در جمهوری اسلامی نه تنها با یک رژیم اقتدارگرا روبرو هستیم که به خاطر سرکوبی که متوجه مطبوعات و گردش اطلاعات میکنه و عدم شفافیت به همراه داره، طبیعتاً امکان نظارت نهادهای مستقل و مدنی وجود نداره بر روندهای قالب اقتصادی، بلکه باندهای قدرت برخوردار از رانت و همینطور برای دور زدن وضعیت موجود تلاش میکنن قدرت خودشون رو با استفاده از فرصتهای در اختیار، از اسکله‌های غیرقانونی تا رودگاه‌های غیرقانونی افزایش بدن و به خاطر این بخش عمده‌ای از مسئله قاچاق برمی‌گرده به نهادهای ذی‌نفوذی که عمدتاً ماهیت نظامی امنیتی دارند.
اشتری فرماندهی نیروی انتظامی اردیبهشت ما اعلام کرد بخش عمده‌ای از قاچاق کالا به ایران و همچنین خروج آن از کشور سازمان یافته است. قبل از او نیز حسن روحانی رئیس جمهور ایران از وجود یک دستگاه فاسدی سخن گفته بود که در کالای قاچاق نقش دارد.
ما در مسئله فساد و رانت مشکل داریم. ما باید با فساد بجنگیم. باید با فساد مبارزه کنیم. تا فساد در کشور ما هست، پیشرفت دلخواه و واقعی ایجاد نخواهد شد. شما وقتی میخواید تولید کنید، یه دستگاه فاسدی هم که حالا نمیخوام نام ببرم و بگم چگونه میتونه کالا رو قاچاق وارد بکنه، خب نمیذاره شما رشد کنید. باید جلوی این فساد گرفته بشه.
برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی گردش مالی قاچاق کالا و ارز را 2 تا 3 برابر بودجه عمرانی کشور می‌دانند و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز چندی قبل قاچاق کالا را هم به خنجری که بر پشت نظام است تشبیه کرد و خواستار برخورد دولت و مجلس با آن شد.
گزارشی بود از وحید پوراستاد و حال پیام‌های شنوندگان رادیو فردا را می‌شنویم.
ما 37 ساله از تمام کارشناسان، مفسران، تحلیلگران فقط داریم میشنویم که این رژیم چقدر دزدی کرده، چقدر اختلاس کرده، چقدر آدم کشته، چقدر بیخانمان کرده، زندانی کرده، روزنامه ها رو بسته، فحشا، فساد، بیکاری رو رواج داده، توسعه داده، اقتصاد رو نابود کرده، تجارت رو نابود کرده، سیاست رو نابود کرده و هر روزم میبینیم قدرت این رژیم پایه‌هاش محکم‌تر میشه. بیشتر میکشه، بیشتر زندانی میکنه، بیشتر مردم در ملای عام میگیره، شلاق میدن و اعدام میکنه. پس راه چاره چیه؟ آخه بیاییم بگین راه چاره چیه؟
این پاکترین دولت احمدی نژاد و این دولت جمهوری اسلامی که حرف از حکومت عدل علی میزنن، آدم دردش میگیره. واقعا درد دارد، واقعا درد دارد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA میگوید که از اقدامات تروریستی گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در درون آمریکا و یا علیه منافع این کشور در خارج شگفت زده نخواهد شد. جان برنین در مورد گسترش مبارزه با این گروه بیش از این گفته بود که دولت ایران باید اقدامات بیشتری انجام دهد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
نکات اصلی سخنان جان برنن، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، در نشست شورای روابط خارجی در واشنگتن که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های آمریکا داشت، به مبارزه با گروه حکومت اسلامی، تروریسم و ضرورت همکاری روسیه برای حل بحران سوریه محدود می‌شد. آقای برنن گفته است که در پیکار با داعش، ایران می‌باید اقدامات بیشتری انجام دهد. رئیس CIA تصریح کرده که به باور او ایران برای جلوگیری از رشد داعش در منطقه دارای منافع بسیاری است. او در همان حال اضافه کرده که دولت ایران اقدامات زیادی هم انجام می‌دهد که سبب رشد تروریسم می‌شود و همینک اصلی ترین پشتیبان تروریسم در جهان است. دولت آمریکا جمهوری اسلامی ایران را به دلیل کمک‌های بی‌دریغش به حزب الله لبنان به عنوان بزرگترین دولت پشتیبان تروریسم معرفی کرده است. رئیس CIA از سوی دیگر بر منافع مشترک ایران و آمریکا تاکید می‌کند و می‌گوید که در عراق دو کشور منافع مشترک دارند، ولی او نسبت به فعالیت‌های نیروی قدس در عراق و سوریه و سایر کشورهای منطقه نیز ابراز نگرانی می‌کند. آقای برنن بر این موضوع هم تأکید کرد که از اقدامات احتمالی گروه داعش چه در درون آمریکا و چه علیه منافع این کشور در خارج شگفت زده نخواهد شد. جان برنن افزود که همینک او نگران موتور فعال تروریست های خارجی داعش در مناطقی سوای عراق و سوریه است و به این منظور تلاش های آمریکا نیز باید افزوده شود. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بر موفقیت های چشمگیر ائتلاف به رهبری این کشور در سوریه و عراق تاکید کرد، ولی افزود که با توجه به توانایی داعش در ادامه تبلیغات خود و طرح اجرای حمله های تروریستی، هنوز راه درازی تا به عنوان کردن پیشرفت های چشمگیر علیه آن باقی مانده است. جان برنن در مورد چشمانداز بحران سوریه نیز گفت که بدون همکاری سیاسی روسیه حل بحران سوریه ممکن نخواهد بود. جان برنن اضافه کرد که اگرچه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در عرصه پیکارهای این کشور تقویت شده و نسبت به پارسال موفقیت نسبی داشته است، ولی برای حل سیاسی بحران این کشور همکاری فعالانه روسیه لازم است که بدون اقدامات صریح و واقعی مسکو برای یافتن پاسخ سیاسی، تغییر در جبهه‌ها نتیجه‌ای در حل بحران نخواهد داشت. سخنان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا مبارزه گسترده و همه جانبه با گروه‌های تروریستی دیگر مانند القاعده را نیز در بر می‌گرفت. در همین حال بامداد پنجشنبه دولت آمریکا گروه القاعده در شبه قاره هند و شعبه‌های شبکه جهانی آن را هم در لیست سیاه گروه‌های تروریستی قرار داد. وزارت خارجه آمریکا با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن اعلام این خبر، نام رهبر هندی تبار این گروه عاصم عمر را در لیست ویژه تروریست‌های جهان قرار داده است. این گروه شاخه نسبتاً جدیدی از شبکه القاعده به شمار می‌رود. با اعلام دولت آمریکا تمام دارایی‌ها و اموال غیر منقول گروه القاعده شبه قاره هند و رهبر آن در صورتی که در حوزه قضایی ایالات متحده قرار داشته باشند ضبط می‌شود. این گروه مسئول عملیات القاعده در کشورهای هند، بنگلادش و پاکستان است.
به پایان این بخش خبری رسیده ایم. 15 دقیقه دیگر سرخط خبرها را می شنوید.